الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. منفعت روزه رو قرآن کریم در آیه‌ای که وجوب روزه رو بیان کرده اعلام نموده، لعلکم تتقون، روزه به خاطر اینه که شما بندگان مؤمن من به تقوا برسید، یعنی اون روحیه معنوی پرقدرت اجتناب از محرمات الهی در شما پدید بشه. تقوا وقتی حاصل بشه، در حقیقت انسان از بلاهای انسانیت سوز دنیایی و عذابهای دردناک آخرتی در امان قرار خواهد گرفت. تقوا حصاری و قلعه‌ای بسیار پرقدرت و مستحکم که هجوم بلاهای انسان سوز و عذابهای دردناک آخرت نمیتوانه آسیبی به تقوا دار برسونه و راهی برای چنگ انداختن به انسان از طرف بلاهای دنیایی و آخرتی باقی نمی گذاره. در زمینه تقوا باید به این نکته توجه داشت که خداوندی که آفریننده انسانه، رقیب انسانه، حافظ انسانه، نگهبان انسانه، مربی انسانه و روزی دهنده به انسانه و مالک انسان و همه امور انسانه، برگردن انسان حق الوهیت، حق ربوبیت، حق خالقیت و حق مالکیت و حق طاعت و عبادت داره، شایسته اوست که انسان رو به امور مثبت دعوت کنه و از امور شیطانی نهی کنه. قرار پروردگار ازلن و ابدن اینه که از این قرار هم نکول نخواهد کرد و بر نخواهد گشت که ادای حق طاعت و حق عبادت او عامل سعادت ابدی انسان و گناه و معصیت هم خود عذاب و تقوا برای اینه که مردم به دست خودشون از افروختن عذاب، از افروختن آتش اجتناب کنن. در حقیقت این حق طاعت و عبادت و حق نهی از گناهان و محرمات به نفع خود انسان نظام داده شده و رضایت نداره که انسان که مملوک اوست و پای او خرج سنگینی کرده بشه هیزم آتش ابد. لذا از ابتدای قرآن تا جزء آخر قرآن بندگانشو دعوت به تقوا کرده، یعنی خود را از آتش فروزی علیه خود حفظ کنی و تمرین تقوا باعث پدید آمدن اون روح خودداری در همه شؤون زندگی میشه و به تدریج دانه تقوا تبدیل به شجره طیبه‌ای خواهد شد که از این شجره طیبه میوه‌های فراوانی در دنیا و در آخرت نصیب انسان خواهد شد. و خداوند متعال در قرآن مجید همه شؤون تقوا، منافع تقوا، آثار تقوا رو بیان میکنه، چه در دنیا و چه در آخرت. روایات و اخبار هم در این زمینه زیباترین مسائل رو ارائه دادن. بخشی از آیات قرآن درباره تقوا این مسائل رو مطرح کرده. در سوره مبارکه بقره آیه 103 می فرماید ولو انهم آمنوا و تقوا لمثوبتون عند الله خیر لو کانوا یعلمون. اگر مردم مؤمن می شدن و تقوا پیشه می کردن، یعنی من مؤمن گناهکار نمیخوام، من اهل ایمان آلوده نمیخوام. ولو انهم آمنوا و تقوا، مؤمن بشن، ولی مؤمن خوددار از گناهان و معاصی. اگر اینطور بشن هم اهل ایمان بشن و هم اهل تقوا، لمثوبتون عند الله خیرون، پاداشی که برای این ایمان و تقوا برای اونها نزد خدا خیرون، بهتر است. از چی بهتره؟ حذف در اینجا متعلق خیر. اهل دل میگن در اینجا خیر متعلقش اینه، برای بندگان مؤمن با تقوام پاداش ایمان و تقوا که پیش منه و بهشون برمیگردونم، براشون از اون چه در عالم و به تنهایی به دستشون میافتاد بهتر. لوکانو یعلم، اگر میدانستن، یعنی عقل شما ظرفیت درک اون پاداش رو نداشت. لوکانو یعلمون، نمیدانید که برای مؤمن با تقوا چه پاداشی نزد منه. وقتی پاداش دهنده خدا باشه دیگه معلومه که وجود مقدس او که رحمت بی نهایت، پاداش محدود برای مؤمن با تقوا نمیپسند. در سوره بقره در آیه 189 می فرماید، خیلی آیه جالبیه، ولکن البر من اتقا، ذات نیکی، حقیقت بر در این عالم وجود کسی که تقوا پیشه کرده. آدم با تقوا رو خدا میگه بر، عین نیکی، عین خوبی، عین نیکوکاری. ولی با تقوا این حقیقت ظهور میکنه، بر چیه در این عالم؟ من تقا، وجود اون انسانیه که اهل تقواست، یعنی اهل اجتناب از معصیت در هر مرحله‌ایش و به عبارت دیگر به حرف من گوش داده، اهل آتش افروزی علیه خودش و علیه زن و بچهش و علیه دیگران نیست. او انفسکم و اهلیکم نارن، خودتون و زن و بچهتونو از افروختن آتش حفظ کنید، نه برای خودتون آتش آماده کنید، نه برای زن و بچهتون آتش فراهم بکنید. من به این آتش فراهم کردنتون مطلقا رضایت ندارم، منو از خود ناراضی نکنید که من اگر از کسی ناراضی بشم و نتوانه در دنیا منو از خودش راضی کنه، در آخرت راهی برای راضی کردن من از خودش نخواهد داشت. این هم در متن قرآن. در آیه دیگر می فرماید باز در سوره بقره و تقوا تقوای الهی پیشه کنید لعلکم تفلحون تا به فلاح و نجات و رستگاری برسید. معلوم میشه که فلاح بدون تقوا به دست نمیاد. من مؤمن باشم ولی دائمانم گناه بکنم، در حقیقت دائما آتش افروزی کردم، از لابلای آتش به فلاح در نمیاد. در آیه 194 می فرماید و تقوا تقوا پیشه کنید، آتش افروزی نکنید، گناه نکنید، معصیت نکنید، مال مردم رو نخورید، دل مردم رو نسوزونید، بد اخلاقی نکنید، به گناهان خود رو آلوده ننمایید، تقوا پیشه کنید، اجتناب کنید از همه گناهان و علمو و بدانید که در تمام این عالم هستی ان الله مع المتقین، بی تردید من فقط با اهل تقوا معیت دارم، خدا و اهل تقوا. اما خدا و منافقین نه، خدا و فاسقین نه، خدا و مشرکین نه، خدا و کافرین نه، خدا و فجار نه، خدا و مختال فخور نه، خدا و متکبر نه. اونا در یه مسیر دیگه، منم در یه مسیر دیگه، اما مسیر اهل تقوا با من یکیه، من و اهل تقوا. در آیه 196 می فرماید و تقوا خود را از گناه حفظ کن، معصیت نکن و میشه گناه نکرد. هر کسی بگه زمانه یه زمانیه که نمیشه گناه نکرد، یقینا دروغ گفت و بر علی قرآن هم حرف زد و بر علی بخش مهمی از نهج البلاغه هم حرف زد و بر ضد همه انبیا هم حرف زد. چرا؟ چون قرآن، تورات، انجیل آمد، زبور و صحف ابراهیم آمد، انبیا اومدن، ائمه اومدن برای اینکه مردم گناه نکنن. در دعوت انبیا در قرآن مجیده که همه انبیا به قومشون و به امتشون میگفتن و تقوه، تقوای الهی پیشه کن، میگفتن لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح، میگفتن ولا تبخسوا الناس اشیاء، در خرید و فروش کم نذارین از مردم و از جنس مردم نکاهید. به مردم میگفتن جلوی دینداری مردم رو نگیرید، به مردم میگفتن ظلم نکنید، به جوانا میگفتن به پدر و مادرتون پرخاشگر نباشید. همه اینا در تعلیمات انبیاست و ترک همه گناهان هم برای همگان میسره. تقوا پیشه کنید، و علم و بدانید به طور یقین ان الله شدید العقاب، جریمه من سخت سنگین. برادرانم و خواهرانم، وقتی خود پروردگار در قرآن میگه جریمه من و عقاب من و عذاب من شدیده، بفهمیم که چه عذابیه که خدای بی نهایت اون عذاب رو شدید میدون. یه وقت یه انسان بزرگی روی چیزی بهش ارائه میدن به خیال این که برای اون انسان بزرگ خیلی جالبه، مثلا یه فیلسوفی نظیر صدر المتعلهین، حالا یه طلبه نمیدونه ایشون صدر المتعلهینه، میاد پیش صدر المتعلهین و با یه دهان پر حرف کلاس اول صدر المتعلهین رو به عنوان ارائه یک مسئله عظیم علمی به صدر المتعلهین ارائه میکنه، بعدم بلند میشه میره به صدر المتعلهین میگن آقا چی خدمتتون عرض کردن؟ صدر المتعلهین هم خیلی ساده میگه الف کلاس اول فلسفه رو اومد برای ما گفت که ما در جوانیمون در شیراز و در اصفهان خود این الف رو پیکرش و تجزیه و تحلیل علمی کردیم که خود تحلیل علمی ما رو خیلی ها نمی فهمن. خود این بابام که اومد این حرفو به ما زد اصلا نفهمیده خودش که این چی بوده. یه وقتم یه انسانی مثل ملا اسماعیل نوری که یه شاگردش حاج ملا هادی سبزواریه میاد خدمت صدر المتعلهین، یه بحث فلسفی و عرفانی رو مطرح میکنه، صدر المتعلهین با اون دریای دانشش گوش میده، بعد ملا اسماعیل بلند میشه میره به صدر المتعلهین میگن این عاشق چی گفت؟ اونایی که نمیشناسنش صدر المتعلهین میگه رجلون عظیم، رجلون عالم، رجلون دقیق، فیلسوفون کبیر. عجب انسانی امرو با من ملاقات کرد، خیلی دانا، خیلی پرمایه، خیلی میفهمه، عظیم عظیم براش عظیمه، خدای بی نهایت آتش افروزی بشر رو در قیامت چی میبینه؟ چه میگه این آتشی که برای خودت افروختی شدید سخت. تقوا پیشه کن که به این عذاب سخت نرس. تزول، آیه 197 سوره بقره، تزول توشه بردارید برای این سفر آخرتید، کاری بکنید برای آیندتون. چی کار کنیم خدایی؟ امرت هم امر واجبه، چون به ما حق الوهیت داری، حق ربوبیت داری، حق طاعت داری، حق عبادت داری، حق مالکیت داری، حق فرمان دادن داری، حالا داری فرمان میدی تصور توشه برگیری. خب چه توشه ای؟ تقوا به نظر پروردگار چیه که تو تمام این سرمایه های معنوی هستی می سرمایت فإن خیر الزاد التقوا، بنده من بهترین توشه برای آخرت اجتناب از گناه، یعنی نماز بهتر نی، نه نماز خوبه نه خوبتر. برم جبهه دشمنو بکشم و خودم شهید بشم بهتر نی، میگه اون خوبه نه خوبتر. یه ما بیام حج عرفاتو ببینم، مشعرو ببینم، منارو ببینم، اون زحمات رو ببینم، تحمل بکنم، اون بهتر نمیگه، نه اون خوبه، خوبتر نیست. تو تمام سرمایه های معنوی من در این خزانه عالم بهترینش تقوا. لذا پیش هر کی بیاد او میشه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، دوباره امر میکنه در همین آیه و تقون یا اول الالباب، تقوای الهی پیشه کنید ای صاحبان مغز، یعنی آدمایی که حالیتون میشه، آدمایی که میفهمین یک گناه آتش افروختن، دو گناه آتش رو دو برابر کردن، پنج گناه آتش رو پنج برابر کردن، با چه پوست و استخوانی میخوای این آتش رو طاقت بیاری؟ و تقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید. آیه 233 سوره بقره، و علم بدانید ان الله بما تعملون بصیر، خدا به اون چه که انجام میدهید تیز بینی داره. چجوری تیز بینی داره؟ خودش تو قرآن کیفیت تیز بینیشو میده، یعلم خائنة الاعیون. میگه سوار اتوبوس شدی بری خونه، نگاه میکرد، یک نفر نمیتونست نگاه تو بفهمه چه نگاهیه، صد تا نگاه تا رسیدن به خونتون به آلودگی نگاه کردی. من نگاه تو رو بصیر بودم که نگاه آلوده. ان الله علیم به ذات صدور، اون چه در دل هاتون میگذره من بینا و دانای به اون هستم. در سوره آل عمران میفرماید آیه 76، بلا آری من اوفا به عهده، کسی که به پیمان خدا وفا کن. پیمان خدا در میان بندگانش به طور یقین قرآن کریم. کسی که به این قرارداد خدا وفا کن و تقا، فقط به کل قرآن وفاداری نکنه، تقوام باید داشته باشه، هم به همه قرآن وفادار باشه، و هم به همه گناهان بیوفا باشه. بلا آری، انسانی که به پیمان خدا وفاداره و تقا و به تمام گناهان بیوفاست، یعنی عهد گناه رو گردن نمیگیره، بدان این انسان فإن الله یحب المتقین، من عاشق مردم با تقوا هستم. فاتقوا الله لعلكم تشکرون. آیه 123، این هم از آیات جالب قرآن. پروردگار می‌فرماید شکر کل برنامه‌های من نسبت به انسان اینه که انسان تقوا به خرج بده. متقی یعنی شاکر. و اما آیه بعد با یه توضیح بسیار قابل دقت، سوره آل عمران آیه 133، سار او بشنابید الى مغفرت من رب بکن، به جانب آمرزشی از سوی پروردگارت. من میخوام شما رو بیامرزم. اگر میخوایم شما رو بیامرزم به سوی آمرزش من بشتابید. من که نباید بیام پیش شما، شما با توبه باید بیان پیش من. شما با ترک گناه باید بیان پیش من. سار او الا مغفرت من رب بکن و جنت و بهشتی که ارض و از سماوات و ارض، پهنای این بهشت پهنای آسمان ها و زمینه. این بهشت رو برای چه طایفه آماده کردن؟ اعدت للمتقین، فقط برای اهل تقوا. ممکنه نماز آدم داشته باشه و بره جهنم؟ یقینا. فویلون للمصلین، ممکنه آدم روزه بگیره و بره جهنم؟ امیرالمومنین میفرماد یه عده‌ای که از روزه غیر گرسنگی چیزی گیرشون نمیاد، یعنی اون روزشون نه رحمت خدا رو داره، نه مغفرت خدا رو داره، نه لطف خدا رو داره. روزه گرفته، بازم همونیه که قبل از ماه رمضون بود. زن و بچه ازش در عذاب، مردم در عذاب، مملکت در عذاب. روزه هم هست، اما همون شری که بود بود. فرقی که با قبل از ماه رمضون، قبل از ماه مبارک داره اینه که یه نهار نمیخوره. هم ممکنه آدم نماز داشته باشه بره جهنم، روزه داشته باشه بره جهنم، حج داشته باشه بره جهنم. امکان نداره کسی تقوا داشته باشه بره جهنم یا نره بهشت. او عدت للمتقین، بهشتم رو برای اهل تقوا آماده کردم. نمیگه آماده میکنم، میگه آماده کردم. او عدت للمتقین، آماده شده برای اهل تقوا. حالا پهنای بهشت رو فقط به صورت دورنمایی من براتون توضیح میدم، از کتابای علمی خارجی، نه داخلی و اسلامی، نیازمند به یه دقت فوق العاده. من ابتدا برای برادران و خواهرانی که خیلی دقت در این مسائل ندارن منظومه شمسی رو بگم چیه. منظومه یه جهانیه که مرکزش خورشیده، بعدش مریخه با یه فاصله معین، زمین با فاصله 150 میلیون کیلومتر با خورشید، به تدریج بعدی ها هستن، زحل، عطارد، مشتری، اورانوس، نپتون، پلوتو، آخرین ستاره این بخش پلوتو که یه بار که دور خورشید میگرده 83 سال طول میکشه. یعنی زمین یه سال طول میکشه دور خورشید بگرده، چون 150 میلیون کیلومتر فاصلش. پلوتو انقدر فاصلش دوره که یه بار که دور خورشید بزنه میشه 83 سال. فاصله بین سیارات به سال نوری محاسبه میشه. یعنی میگن از این ستاره تا اون ستاره با مرکبی باید رفت که فاصله معلوم بشه که هر ثانیه 300 هزار کیلومتر جاده طی بکنه. یک ثانیه 1/62 دقیقه است. یک ثانیه. اون وقت اومدن با دقت کامل، با رصد کردن، با بررسی های بسیار پیگیر به این نتیجه رسیدن که نوشتن فاصله این جهان های تو در تو. کدوم جهان ها؟ کهکشان ها. هر جهانی تشکیل شده از میلیون ها منظومه است. یعنی کهکشان شیری که شبهای صاف در ایران دیده میشه مرکب از میلیون ها منظومه است. یه منظومش منظومه شمسی ما، خورشید با 9 ستاره که آخرینش پلوتوه که 83 سال یه بار دور خورشید میچرخه. میلیون ها از این منظومه با هم که جمع میشن میشه یک کهکشان. خود این کهکشان هم با سرعت فوق العاده دور چیز دیگه میگرده. میگن مساحت و فاصله این جهانهای تو در تو از یک دیگر به اندازه زیاده که هر طبقه فضایی به نوبه خودش در این جهان نسبت به فضای دیگری که درش قرار داره به اندازه یه دونه لکه هست. یعنی این کهکشان شیری مرکب از میلیون ها منظومه در فضای دوم بمانند یه دونه لکه هست، یه لکه بسیار کوچیک. مثلا منظومه شمسی که فضای نخست نامیده میشه در داخل فضای دو تنها به صورت یه خاله و فضای دو نسبت به فضای سه باز به اندازه یک خاله. فضای دو نزدیکترین ستارش به منظومه شمسی ستاره آلفا که 4 سال و 3 دهم سال نوری از زمین فاصله داره، یعنی اگه یه سفینه با سرعت 1,000,000 میل در ساعت از زمین حرکت بکنه، بعد از 3,000 سال نوری به اون ستاره میره. فضای 3، کهکشان داخلی شبیه ظرفی پر از ستاره و گاز و غباره که 100,000 سال نوری فاصله داره و ما بینش 100,000,000 ستاره است و ما بینش 100,000,000 ستاره است که خورشید زمین ما و ستاره آلفا به منزله 1 نور در لبه خارجی این کهکشانه. فضای 4 کهکشانی به نام آندرومدا که 2,3 بیلیون سال نوری از کهکشان داخلی دوره. فضای 5 که دورترین کهکشان ها از نظر بشره، نزدیکترینشون در فاصله 2,000,000 سال نوریه و دورترین 6,000,000,000 سال نوری فاصله داره. تا اینجا دانشمندان معتقدند که تا نیمه راه کناره قابل دیدن جهان پیش رفتند و هنوز فضاهای کشف نشده زیاده که تا الان قابل رصد نبوده و بهشت قیامت به پهنای کل آسمانها و زمین خلق شده خدا. ولی میگه این جا رو برای اهل تقوا قرار دادن. یه سود تقوا: انما یتقبل الله من المتقین. من نماز رو از اهل تقوا یقینا قبول میکنم، من عبادات رو از اهل تقوا یقینا قبول میکنم. کسی که اجتناب از گناه داره بنده قابل قبولم، چون من به ساختن آتش به وسیله بندم رضایت ندارم. گناه یعنی آتش سازی. اونی که آتش افروز نیست دوستش دارم، آتش افروز مورد نفرت من. و تقو لعلکم ترحمون. اگر رحمت منو میخوای تقوا پیشه کن. در اعراف آیه 95 می‌فرماید: ولو ان اهل القرى، اگر اهل یه سرزمین آمن مؤمن می‌شدن و تقوا اهل تقوا می‌شدن، لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض، همه برکات آسمان و زمین رو برای اونها می گشودن. تقوا کلید به دست آوردن همه برکات. اعراف آیه 168: و دار الاخره، خانه آخرت، خیرون، بهتر است از هر چیزی، للذین یتقون، برای کسانی که تقوا ورزیدن، از افلا تعقلون، اندیشه نمی کنید، فکر نمی کنید، بیاید این خانه آخرت رو با تقوا ملک خودتون کنید. سوره زخرف آیه 14، ول آخرت و عند ربک، اون آخرتی که پیش پروردگارته، عند ربک، عند الله نمیگه، یعنی اون آخرتی که خودم ساختم، اون بهشتی که خودم بنا کردم، یه چنین آخرتی که پیش پروردگارته، للمتقین، برای پرهیزگاران. سوره جاثیه، والله ولی المتقین، من یار مردم با تقوا، و من یتق الله یجعل له مخرجا، من راه بیرون رفتن از مشکلات رو برای اهل تقوا باز میکنم، و یرزقه من حیث لا یحتسب، و از جایی که گمان نمیبره روزی بهش میدم. تقوا، شیخ بهایی به دولت صفویه گفت میخوام برم عراق، گفتن برای موندن یا زیارت، گفت زیارت. اومد عراق، علما ازش دیدن کرد، بهش گفتن بازدید مقدس اردبیلی نمیریم؟ گفت تو درسش میرم باز. شیخ بهایی چهره اول روحانیت ایران در زمان صفوی است. مقدس اردبیلی مرجع اول شیعه در تمام دنیای اسلام. شیخ اومد پای درس، مقدس داشت درس میداد، شیخ بهایی به درس اشغال کرد، عالمان پای درس مقدس اردبیلی گفتن حالا یه آخوند از ایران اومده، علم در نجف نه در ایران، حالا این شیخ چی میخواد بگه به این دریای علم و دانش؟ همه متوجه شیخ بهایی شد، مقدس اردبیلی ساکت شد. شیخ اشغال کرد، گفت شما به این دلیل به این دلیل این مطلبتون پایه محکمی نداره و قابل رد. پهلوانان علم پای درس مقدس منتظر بودن ببینن مقدس چجوری با قواعد علمی تو دهن این آشیخ میزنه. یه لحظه مقدس اردبیلی فکر کرد، گفت جناب شیخ، حق با شما، از همه جای مجلس صدای آفرین بلند شد، چه عجب تو کشور ایران هم پهلوان علم به این صورت هست، باریکلا به حوزه های ایران. آبروی ایران و شیخ بهایی تو اون درس صد چندان شد، درس تموم شد. شیخ اومد پیش مقدس، مقدس گفت جناب شیخ بهایی، قصد دارم برم حرم امیرالمؤمنین زیارت. گفت منم میام خدمت. تو حرم امیرالمؤمنین در یه گوشه خلوت. گفت جناب شیخ، حرف شما به این دلیل به این دلیل به این دلیل مردوده. عرض کرد در پیشگاه علی ابن ابی طالب اقرار میکنم حق با شما. چرا تو درس نگفتین که دیگرانم استفاده کنم؟ گو اگه تو درس میگفتم خوردت کرده بودم میرفتی ایران، دیگه این موقعیتو نداشتی. میگفتن رفت از یه مسئله موند و تقوا اجازه نمیده من یک آبرودار رو خورد بکنم. تقوا، آتش افروزی نکنید، برای خود عذاب شدید الهی رو مهیا نکنید. خدا به این که شما آتش افروزی کنید رضایت نداره. شما اگه رضای خدا رو با خودداری از آتش افروزی جلب بکنید میشید اهل تقوا. بیا تا براریم دست دعا را، بخوانیم با افغان خدا را، شفای دل پرگناه شفیعار با چشم تر پیش داور، شفیعار با چشم تر پیش داور، شهیدان عشق و شاه کربلا. شفیعار با چشم تر پیش داور، شهیدان دیگه اوج مظلومیتشون وقتی بود که تشنه شش ماهشو بغل گرفت شش ماه رو که نمیتونه سرش رو گردنش نگرداره برابر مردم بلند کرد اما ترمونه یا تلزا اتشا نمیبینید بچه منو که مثل ماهی از آب بیرون افتاده مرتب داره لب میزنه ابی عبدالله چهره نورانیشون رو به مردم بود بچه هم روی دستشون بود که هر ملک گلوی بچه رو نشانه گرفت نقل میکنن میگن زین العابدین فرمودن دلی که کربلا هر ملک از ما سوزد کسی نسوزد پدری بای دنیا آمید بچه شو ببره فکر کنه مردم دلشون میسوزه آب میزن اما حالا میخواد بچه رو برگردونه به خیمه بچه سر در بدن نداره چجور این بچه رو برگردونه بچه زبی شده رو زیر عبا پنهان کرد آروم آروم اومد پشت خیمه دلش نمیخواست هیچ زنی دختری خواهری مخصوصا رباب مادر بچه بچه رو به این شکل ببینه فقط زینب کبرا متوجه شد ابی عبدالله با حال پریشان رفت پشت خیمه دوید اومد پیش براله تا چشمش به خواهر افتاد بچه سر بریده رو داد بغل زینب خودشم روی زمین نشست صدا زد خدایا این شهید و ذخیره قیامت من قرار بده خدایا ببین این مردم به کوچه و بزرگ من رحم نکردن با شمشیر یه قبر کوچکی کرد قنداقه خون آلود و میان قبر گذاشت آماده چیدن لجود که دید صدای مادر بچه میاد مچین خشن لجود تا من بیایم تماشای رخ افغر نمایم اللهم من اسألک و ندعوک باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن من وجب له حق علينا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ايد وانصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا ارحم.